هنگام ورود او تعادل میان من و تو از هم گسسته بود. غریبه ای سر رسیده بود، میفهمی؟ این غریبه طوری خود را بین ما قرار داده بود، درست مثل اینکه یک صندلی برای نشستن را به ما تحمیل کند، در حالی که ما به آن نیازی نداشته باشیم. صندلی و مبلی که اتاق را تنگ کند، جلوی نور را بگیرد، هوا را ناصاف کند و فنگشوی اتاق را برهم زند. شاید اگر از آغاز با ما می بود، اکنون حضورش برای ما عادی و حتی لازم می نمود. ما نمی توانستیم روش دیگری را در آمادگی برای آمدن تو در نظر بگیریم. ولی این گونه سر رسیدن بدون خبر قبلی، درست مثل کسی است که بدون دعوت وارد رستورانی می شود که تو در آنجا با کسی شام می خوری و دوست داری با او تنها باشی، مثل غریبه‌ای که سر میز تو می نشیند. این توهین‌آمیز بود. دلم می‌خواست به او بگویم لطفاً برو، ما به تو هیچ گونه نیازی نداریم، نه به یوسف نه به خدای خدایان، ما به پدر و شوهر هیچ احتیاجی نداریم، تو زیادی هستی. ولی نمی‌توانستم، شاید به شرمی نظیر کمرویی آنها که نمی‌توانند شخص مزاحمی را که بدون اجازه سر میزشان نشسته از جا بلند کنند دچار شده بودم. شاید دلرحمی جلوی مرا می‌گرفت که کم کم به تفاهم و حسرت تبدیل می‌شد. صرف نظر از ناتوانیش، صرف نظر از بی‌همتی‌اش، کسی چه می‌داند او چقدر رنج کشیده بود؟ کسی چه می‌داند که ساکت ماندن بعد به اجبار با دست گلی زشت آمدن به چه قیمتی برای او تمام شده بود؟ هیچ انسان معمولی از باکره‌ای به دنیا نمی‌آید. چکه‌ای از روشنایی که تخمک را سوراخ کرده بود مال او بود. نصف هسته‌ای که بدن تو را جذب کرده بود از آن او بود. و همین موضوع که من او را از یاد بردم بهایی بود که ما برای تنها قانونی می پرداختیم که کسی قبول ندارد. یک مرد و یک زن همدیگر را ملاقات می کنند، از هم خوششان می آید. شاید همدیگر را عاشقانه دوست می دارند و بعد از مدتی همدیگر را دوست نمی دارند. دیگر از هم خوششان نمی آید و حتی دلشان می خواهد که هرگز یکدیگر را نبینند. کودکم، من آنچه را که می جستم یافتم. بین یک مرد و یک زن آنچه را که عشق می‌نامند فصلیست چون بهار. و اگر زمانی این فصل پدیدار می‌شود، جشنواره‌ای از سبزه و چمن برپاست. وقتی که خزان می‌رسد پژمرده می‌شود و جز برگ‌های خوش چیزی نمی‌ماند. گذاشتم که شام را آماده کند. گذاشتم که بطری شامپاینی را باز کند. به هنگام ورود کجا پنهان کرده بود؟ گذاشتم که حمام کند. در حمام سوت می‌زد مثل اینکه همه چیز بر وفق مراد شده باشد و به او اجازه دادم که اینجا در تخت خواب ما بخوابد. ولی همین که امروز صبح رفت در روحم نوعی شرم احساس کردم. اکنون به نظرم می‌رسد که در حق تو کوتاهی کردم، خیانت ورزیدم. آرزو می‌کنم که او هرگز نیاید و دیگر پا در این خانه ننهد. گام زدن در کوچه ها و خیابان ها بعد از این همه روز در بستر ماندن، وزش باد را بر چهره احساس کردن، نور خورشید را بر چشم ها دریافتن، انسان های دیگری را در رفت و آمد دیدن و در زندگی شرکت جستن. اگر مطب پزشک به این دوری نبود، پیاده و ترنم کنان به آنجا می رفتم. برخلاف میلم تاکسی گرفتم. راننده مرد خشنی بود، سیگار برگی می کشید که به من حالت تهوع می داد و با چنان سرعتی رانندگی می کرد که ضربه های ترمزش به هر سوی پرتابم می کرد. از همان اول مسیر درد شدیدی احساس کردم و شادی من به عصبانیتی تبدیل شد که به آن عادت داشتم. در مطب دکتر تعداد زیادی زن با شکمهای برآمده دیده می شدند. وقتی منشی از من خواهش کرد که منتظر بمانم به خشم آمدم. خوشم نمی آمد که با این همه زن آبستن صف بکشم. هیچ وجه تشابهی با آنها نداشتم. حتی شکمم مثل آنها نبود. برآمدگی شکم من به زحمت دیده می شود. عاقبت وارد اتاق دکتر شدم. لباسم را در آوردم و روی تخت دراز کشیدم. دکتر با انگشتش آزارت داد، جستجو کرد، فشار داد. بعد دستکش لاستیکی را از دستش در آورد و با صدای سردی از من پرسید. ولی شما واقعا این بچه را می خواهید؟ باورم نشد که به گوش خود این حرف را شنیدم. در جوابش گفتم، البته، برای چه می پرسید؟ دکتر گفت برای اینکه اغلب می گویند که او را می خواهند ولی اگر درست فکر کنند می بینند که این خواستن از ته دل نیست. و بدون اینکه کوچکترین تردیدی داشته باشند هر اقدامی می کنند که به دنیا نیاید. خشمگین شدم. به او گفتم که نیامده بودم که بر سر ایمانم دعوا و منافعه کنم یا از روانکاوی صحبت کنم. به آنجا آمده بودم تا از حال تو باخبر شوم. لحن حرف زدنش را عوض کرد و مؤدبانه منظورش را توضیح داد. در این آبستنی چیزهایی وجود داشت که او نمی فهمید. می دید که نطفه در جای طبیعیش قرار گرفته. می دید که رشد جنین به طور طبیعی انجام می گیرد. اما با وجود این ایرادی وجود داشت. مثلا رحم خیلی حساس بود و به آسانی منقبض می شد. پس بیم آن می رفت که خون به طور کامل به جفت نرسد. پرسید آیا همانطور که او دستور داده بود بی حرکت مانده بودم؟ جواب دادم بله. آیا همانطور که سفارش کرده بود از خوردن مشروبات الکلی خودداری کرده بودم و کمتر سیگار کشیده بودم؟ جواب دادم آری. هیچ نوع کار سنگین انجام نداده بودم؟ خودم را خسته نکرده بودم؟ جواب دادم نه. آیا روابط جنسی داشتم؟ دوباره جواب دادم نه. و این حقیقت داشت. تو این را می دانی. آن شب تو به او اجازه ندادی که نزدیک شود، هرچند که چند بار گفت که من سنگدلم. آن وقت دکتر مردد به نظر آمد. پرسید، آیا نگرانی فکری دارید؟ جواب دادم بله. آیا نوعی ضربه روحی، چطور بگویم، یک نوع ناراحتی تحمل کرده اید؟ جواب دادم بله. بدون اینکه از من بپرسد، از نگاهش فهمیدم که خواست بداند چه نوع ضربه و یا شوک روحی، چه نوع ناراحتی؟ بعد نظریه‌اش را برایم توضیح داد. پیش می آید که اشتغالات فکری، استراب‌ها، ضربه‌های روحی بیشتر از خستگی‌های جسمی خطرناک باشند. زیرا دردها و حساسیت‌هایی برای رحم تولید می‌کنند که جداً زندگی جنین را به خطر می‌اندازد. نباید فراموش می‌کردم که رحم با هیپوفیز ارتباط دارد و هر نوع تحریک و تشدیدی بلافاصله به اندام تناسلی منتقل می‌شود. یک غافلگیری شدید، یک درد، یک شوک ممکن است موجب جدا شدن قسمتی از تخمک بشود. همینطور یک دلشوره و تشویش دائمی. یک حالت استراب مداوم. دست آخر و به طور یقین قصد نداشت از دنیای علمی تخیلی یا از روانشناسی خیالی پا بیرون نهد. میبایستی شدیداً از هر نوع هیجان، هر نوع اندیشه ناخوشایند دوری جویم. دکتر دستور آرامش و سکون داد. در پاسخ گفتم دستور شما درست به این میماند که از من بخواهید رنگ چشمانم را عوض کنم. چگونه میتوانم آرام باشم وقتی که سرشت من آرام نیست؟ دوباره با سردی براندازم کرد و گفت این به خودتان مربوط است. هر کاری میخواهید بکنید. شکمتان را بزرگ کنید. بعد برایم مسکن و داروهای دیگر نوشت و گفت اگر کوچکترین قطره خونی دیدم باید فوراً نزد او بروم. میترسم. از دست تو هم سخت در خشمم. تو مرا چه خیال کردی؟ یک بسته‌بندی؟ یا شیشه‌ای که توی آن چیزی پنهان می‌کنند؟ نه، من یک زنم، یک آدمم. نمی‌توانم مغزم را باز کنم و فکر کردن را برایش ممنوع سازم. من نمی‌توانم احساساتم را خنسا کنم یا مانع آشکار شدنشان گردم. نمی‌توانم از یک خشم، یک شادی، یک درد بی‌خبر باشم. من برای خودم واکنش هایی دارم، سرگشتگی ها و ناامیدی هایی دارم. حتی اگر می توانستم نمی خواستم از این خصوصیات رهایی یابم و به یک گیاه یا یک دستگاه تبدیل شوم که کارش صرفاً آدم سازی است. کودکم، تو چقدر پرتوقعی؟ برای شروع کار ادعای دخالت کردن در جسم مرا داری و آن را از اساسی ترین حقش که حرکت کردن است محروم می‌کنی. سپس در تلاش آن هستی که ذهن و قلب مرا تصرف کنی. با ضعیف کردن آنها، با خونسا کردنشان، با دزدیدن توانایی احساس کردن، فکر کردن و زندگی کردن با آنها، تو حتی ضمیر ناخودآگاه مرا متهم می‌کنی. این دیگر زیاده روی است، غیر قابل پذیرش است. کودک من، اگر بخواهیم با هم بمانیم باید با هم کنار بیاییم. گوش کن، من به تو امتیازی میدهم. شکمم را بزرگ میکنم و بدنم را در اختیارت میگذارم. ولی فکر و ذهنم را نه. واکنش هایم را نه. من آنها را برای خود حفظ میکنم. و علاوه بر این پاداشی هم از تو دریافت میکنم. برخورداری از لذت های کوچکم. و اکنون نوشابه‌ای بزرگ می نوشم و یک پاکت سیگار را پشت سر هم می کشم. کارم را شروع می کنم و زندگی یک موجود و نه یک شبکه را از سر می گیرم و می گریم و می گریم و می گریم. بدون اینکه از تو بپرسم که این کار آزارت می دهد یا نه. زیرا که از دست تو دیگر سخت خسته شدم. مرا ببخش. حتما از خود بیگانه بودم و آشفته. این ته سیگارها و این دستمال را نگاه کن. هنوز خیس است. چه حمله جنون آمیز احمقانه ای، چه صحنه نفرت آوری. تنها خودخواهی و بس. کودکم حالت چطور است؟ امیدوارم از حال من بهتر باشد. من از پا در آمدم. آنقدر خستم که دلم می‌خواهد 6 ماه دیگر برای به دنیا آوردن تو مبارزه کنم و بعد بمیرم. آن وقت تو جای مرا در این جهان می‌گیری و من استراحت خواهم کرد. و این کار چندان هم زود نیست. به نظرم می‌آید که هر چه دیدنی بود دیدم و هر چه که فهمیدنی بود فهمیدم. و در هر حال وقتی که از بدن من جدا شوی دیگر نیازی به من نخواهی داشت. هر زنی که قادر باشد تو را دوست بدارد مادر خوبی برایت خواهد بود. همخونی مفهوم بیهوده است، یک چیز ساختگی است. مادر آن زنی نیست که تو را در شکم خود نگه می دارد. مادر زنی است که تو را دوست می دارد و بزرگ می کند. می توانم تو را به پدرت بدهم. پدرت اخیراً دوباره به سراغم آمد و یک گل سرخ آبی برایم آورد. می گوید که آبی رنگ پسرهاست. حالا دیگر حتی فکر رنگ را می کند. آشکارا میل دارد که تو پسر باشی. برای او پسر به دنیا آمدن یک شایستگی و ارزش است. نشانه برتری. بیچاره. البته تقصیر او نیست. برای او هم تعریف کردند که خدا پیرمردی است با ریش سفید و مریم نیز مرغی که بی او نمیتوانست صاحب جوجه شود و نیز پرومته بود که آتش را روشن کرد. من او را به این سبب تحقیر نمی کنم ولی می گویم که من به او نیازی ندارم. ما به او نیازی نداریم. نه به او، نه به گل سرخ آبیش. به او فرمان دادم که پی کارش برود و ما را راحت بگذارد. مثل اینکه زیر باد کتک قرار گرفته باشد، هاج و واج ماند. به طرف در رفت و بیان که جوابی بدهد از در خارج شد. ما هم به زودی از این در بیرون خواهیم رفت. برای کار کردن. رئیسم دوباره اظهار محبت و همدردی کرد. ولی افزود که باید تعهدهای او را نیز در نظر گرفت. یک زن آبستن تنها در ماه 6 حاملگی می تواند کارش را ترک کند. مأموریت را نیز به یادم آورد و به گونه‌ای سربسته تهدیدم کرد که اگر نروم مأموریت را به مردی واگذار خواهد کرد. زیرا مرد از بعضی حوادث مسئول است. به زحمت جلوی خود را گرفتم که بر سرش نپرم و تفره رفتم. 10 روز آینده روزهای دشواری خواهند بود. باید که زمان از دست رفته را جبران کنم. ولی میخواهم یک چیزی را به تو بگویم. فکر از سر گرفتن کارهایم، این سستی و کرختی، این حالت تسلیم را که مرا به یاد مرگ میاندازد زائل میکند. خوشبختانه زمستان شروع شده و شکم بزرگم از زیر پالتو کمتر پیدا خواهد بود و از حالا به بعد خیلی بزرگتر خواهد شد. مثلا امروز صبح خیلی برآمده تر است. پیراهنم به تنم فشار می آورد. در 14 ماهگی قدت چه میزان است؟ حداقل 10 سانتی متر. اکنون جفت که برای پوشاندن جنین خیلی کوچک است از هر سو کشیده می شود. و تو بی هیچ رحم و شفقتی تمام هستی و وجود مرا تحت ید خیش در آورده ای و قلعه وجود من فراچنگ تو در آمده است. من کسی نیستم که از دیدن خون به هراس بیفتد. زن بودن یعنی آکادمی خونشناسی. ما هر ماه این صحنه کریه را در برابر چشم داریم. ولی وقتی که این لکه بسیار ریز را روی ملافه سفید دیدم، چشمهایم تیره و تار شد و قدرت از زانوانم رخت بربست. اول ترس و تشویش و سپس ناامیدی مرا در بر گرفت و بر خودم نفرین فرستادم. تویی که نمی توانستی از خودت دفاع یا طغیان کنی. تویی که آنقدر کوچک و بی دفاعی و دستخوش هوس‌ها و بی مسئولیتی من. این لکه خون قرمز هم نبود. گلی رنگ بود. گلی کم رنگ. ولی برای اینکه پیام را به من برساند و خبر دهد که شاید این پایان زندگی توست کاملا کفایت می کرد. ملافه را گرفتم و دویدم. مهربانی دکتر غیر منتظره بود. هرچند که شب بود ولی مرا پذیرفت و گفت که آرام باشم. تو در حال مردن نبودی. از خانه جدا نشده بودی. به طور ساده رنج کشیده بودی. موضوع یک اعلام خطر در میان بود. استراحت کامل می توانست همه چیز را درست کند. به شرط اینکه مطلق باشد. به شرط اینکه از تخت پایین نیایم. حتی برای آرایشم. پس بهتر بود که بروم بیمارستان. اتاقی غم‌انگیز در این دنیای سراسر اندوه. یک هفته است که اینجا هستیم. تمام این مدت را در خواب گذراندم و مسکن‌ها از پدرم آوردند. حالا آنها را حذف کردند ولی این بدتر است. نمی‌دانم چطور از این همه زمان که به بتالت می‌گذرد استفاده کنم. روزنامه خواستم برایم آوردند. تلویزیون خواستم موافقت نشد. تلفن خواستم دادند ولی کار نمی‌کند. دوستم نمی آید، پدرت هم همینطور. سکوت من گناه بودم می کند. زندانی زن خشنی هستم که بلوز سفید دارد و گاه گاهی می آید تا که آمپول تزریق کند. حتی موفق نمی شوم که سعی کنم کمی با تو مهربان باشم. ولی در سطح وجدانم اندیشه هایی که مدت ها به خواب رفته و بیهوده خاموش مانده بود بیدار می شوند. و با فریاد چیزهایی را مطالبه می کنند که از دانستنشان بیخبر بودم. این است آن چیزها. چرا باید چنین رنجی را تحمل کنم؟ به چه جرمی؟ به جرمی که با در آغوش گرفتن یک مرد مرتکب آن شدم؟ به اسم سلولی که به 2 سلول تقسیم شد، بعد به 4، بعد به 8 و بعد به بی نهایت؟ بدون این که من بخواهم، بدون این که من فرمان بدهم؟ خیلی خوب. به اسم زندگی. ولی این زندگی چیست؟ چیزی که تو بدون درست شدن وجود داری، و از منی که قبلا درست شده ام و وجود دارم بیشتر به حساب می آیی؟ این احترام برای چیز که هر گونه احترام مرا زائل می کند. حق وجود داشتن تو به زیان وجود داشتن من چیست؟ در تو انسانیتی وجود ندارد. انسانیت. ولی تو آیا یک موجود انسانی هستی؟ آیا یک تخمک و یک اسپرماتوزوئید 5 میکرونی؟ برای تشکیل یک موجود انسانی کفایت می کند. موجود انسانی منم که فکر می کند، حرف می زند، می خندد و گریه می کند. و در دنیایی که برای ساختن چیزها و اندیشه ها گردش می کند، حرکتی دارد. تو عروسک گوشتی بسیار کوچکی بیش نیستی که فکر نمی کند. حرف نمی زند، نمی خندد، نمی گرید و جز برای ساختن خودش حرکتی ندارد. چیزی که من در تو میبینم تو نیستی، منم. من فکر و احساسی را به تو نسبت دادم، با تو گفتگو کردم، ولی فکر تو شعور من بود. و گفتگوی یک جانبه، گفتگو با خودم. دیگری مسخره بازی این هذیان بس است. آدم با حق طبیعی پیش از زاده شدن آدم نیست. بعدن آدم می شود. بعد از آن که به دنیا آمد. زیرا آن وقت با دیگران است. زیرا دیگران به ما کمک می کنند. زیرا مادر، دایه یا مردی هست که غذا خوردن به ما می آموزد. راه رفتن، فکر کردن به ما یاد می دهد. و به ما می گوید که مثل انسان رفتار کنی. عزیزم، تنها چیزی که ما را به هم مربوط می کند یک بند ناف است. ما یک جفت نیستیم. ما یک آزاردهنده ایم و یک آزاردیده. تو در نقش آزاردهنده و من در نقش آزاردیده. تو آهسته و با مهارت مثل یک دزد وارد بدن من شدی و شکم من، خون من، نفس من را از من دزدیدی و اکنون می‌خواهی تمام وجودم را از من بدزدی. این اجازه را به تو نخواهم داد و من توانستم این حقایق مقدس را به تو باز بگویم. می‌دانی که می‌خواهم چه نتیجه گیری از آن کنم؟ نمیدونم چرا باید بچه‌ای داشته باشم. من خودم را هرگز با بچه‌ها آسوده نیافتم. هرگز موفق نشدم که با آنها توافق و سازش داشته باشم. وقتی که با لبخند به آنها نزدیک می‌شوم، مثل اینکه بخواهم کتکشان بزنم نعره می‌زنند. حرفه مادری برای من مفهومی ندارد. من نسبت به زندگی وظایف دیگری دارم. کاری دارم که از آن خوشم می‌آید و قصد دارم که آن را ادامه دهم. آینده‌ای دارم که منتظر من است و قصد ندارم آن را رها کنم. اگر زن فقیری را که نمی‌خواهد باز بچه دار شود، اگر دختر اخفال شده ای را که بچه نمی‌خواهد تبرئه کنند، مرا هم باید تبرئه کنند. فقیر بودن و اخفال شدن تنها دلیل‌های برائت نیستند. من این بیمارستان را ترک می‌کنم و می‌روم که مأموریت کاری‌ام را انجام دهم. بعد هر چه که می‌خواهد پیش بیاید. اگر توانستی به دنیا بیایی بیا. اگر نتوانستی می‌میری. من تو را نمی کشم. این نکته روشن باشد که به طور ساده از کمک کردن به تو در انجام آزار و ستمت تا نهایت سرباز می زنم. قرار ما این نبود. خودم خوب متوجه هستم. ولی قرارداد توافقی است که هر کس برای دریافت چیزی می کند. و وقتی که ما این قرارداد را امضا کردی، من غافل بودم که تو همه چیز را می خواهی بدون آنکه چیزی به من بدهی. از این گذشته تو قرارداد را امضا نکردی. من به تنهایی آن را امضا کردم و این قرارداد یک سویه خود اعتبار آن را زائل می کند. تو آن را امضا نکردی و هرگز کوچکترین نشانه قبول و رضایتی را بر من آشکار نساختی. تنها پیام تو قطره کوچک خونی گلی رنگ بود. امیدوارم که دچار نفرین ابدی شوم و زندگیم سراسر پشیمانی جاودانه‌ای باشد اگر این بار از سخنم برگردم. دکتر در حالی که روپوش سفیدش را سخت به تن چسبانده بود و دیگر طبیب نبود بلکه قاضی بود، مرا قاتل نامید و اعلام داشت که من اصلی ترین قوانین مربوط به مادر بودن، زن بودن و شهروند بودن را رعایت نکردم. فریاد زد که ترک کردن بیمارستان، پایین آمدن از تخت یک جنایت است. چه رسد به مأموریت شغلی رفتن که قتل عمد به حساب می آید. که قانون باید همانطور که هر قاتل دیگری را مجازات می کند مرا مجازات کند. بعد خواهش و التماس را آغاز کرد. سعی کرد با نشان دادن عکست مجابم کند. گفت که اگر کمی رحم و انصاف دارم خوب نگاهت کنم. تو یک کودک کامل بودی. دهانت دیگر شبهی از دهان نبود بلکه واقعا دهان بود. بینیت دیگر تصور یک بینی نبود بلکه واقعا بینی بود. چهرت دیگر طرح یک چهره نبود بلکه یک چهره بود. همینطور بدنت، دستهایت، پاهایت، پاهایی که ناخونهایش نمایان بود، همچنان که سیاهی هایی از مو بر سر کوچک تشکیل یافته دیده می شد. از من خواست که در این حال مواظب شکنندگی تو باشم. که پوستت را امتحان کنم. پوستی آنقدر نازک و شفاف که هر سیاه رگ، هر موی رگ و هر عصبی از پشت آن پیدا بود. تو دیگر کوچک هم نبودی. حداقل 16 سانتیمتر قدت بود و 200 گرم وزن داشتی. اگر میخواستم سخت جنین کنم دیگر نمیتوانستم. خیلی دیر شده بود. و با وجود این خود را برای انجام کاری آماده میکردم که به مراتب از سخت جنین بدتر بود. بدون اینکه موجه بر هم بزنم به حرفایش گوش دادم. بعد از آن کاغذی را امضا کردم که دکتر به وسیله آن هر گونه تعهدی را در مورد زندگی تو و من رد می کرد و به وسیله آن همه چیز را من به جای او بر عهده می گرفتم. موقع بیرون رفتن از اتاق نگاهش کردم. چهرش از خشم کبود شده بود و تقریبا در همان لحظه تو تکان خوردی. کاری را کردی که من از ماها پیش منتظرش بودم. مثل لگدی که من به مادرم زدم تا به او بگویم که مرا نیندازد. پاهایم مثل سنگ سخت شدند و چند لحظه در حالی که شقیقه هایم میزد نفسم بند آمد. سوزشی در گلویم احساس کردم و قطره اشکی دیدگانم را تار کرد. سپس دانه های اشک فرو ریخت روی ملافه افتاد و صدا کرد پاف. با همه اینها از تخت پایین آمدم. با وجود این چمدانم را آماده کردم. همانطور که گفتم فردا پرواز می‌کنیم با هواپیما.